موفقیت بر اساس شرایط تعاریف مختلفی میتونه داشته باشه. برای کسی که توی مسیرهای معمول میخواد حرکت کنه، چک پوینت هایی هست که با رسیدن به اونها میفهمی که به موفقیت رسیده. توی همچین فضایی برتری توی تمایزهای کوچیک و جزئی به دست میاد. یه ترم زودتر رسیدن، یه نمره بیشتر شدن، یه مقاله بیشتر داشتن. اما وقتی که از مسیرهای معمول بیرون میای، وقتی چارچوبا رو برمیداری، وقتی که آنکادر میشی، انگار که وارد یه سیاره جدید شدی که تعداد افراد کمی هم قبل از تو اونجا بودن. اینجا همه چی فرق میکنه. دیگه قوانین قبلی اینجا حاکم نیست. توی این شرایط اولین و مهمترین کاری که باید انجام بدی اینه که زنده بمون. یعنی همه اون استعدادا، توانایی ها، باورا و آرزوهایی که باعث شده بخوای انتخاب کنی این سفر رو شروع کنی رو حفظ کنی و نجات بدی. دنیا جای بیرحمیه. اگر خیلی زود نتونید ویژگی هایی که به بقای شما کمک میکنه رو به دست بیارید، به راحتی توی انتخاب طبیعی حذف میشید و توی بهترین حالت باید برگردید به همون مسیری که اکثریت دارن توش حرکت میکنن. من امروز میخوام بهتون بگم که مهمترین چیزایی که باعث میشه شمایی که میخوای آن کادر بشی، شانس زنده موندنت رو افزایش بدی، چیه و چی کار باید بکنی. سلام، من آیدین هستم و اینجا آن کادر کاری از مدلین مک هستش. ما در آن کادر تجربه و چالش‌های انتخاب کسانی که سعی کردند قاب و چارچوب‌های رایج رو کنار بذارن و مسیری متفاوت برای خودشون انتخاب کنن رو روایت می‌کنیم. در فصل اول قراره به سراغ تحصیل کرده‌های رشته‌های علوم پزشکی بریم که انتخاب‌های جسورانه‌ای کردن و می‌خوایم بفهمیم که چرا و چطوری این انتخاب‌ها رو انجام دادن. ولی برخلاف 5 اپیزود قبلی، این بار به سراغ کسی نرفتیم و من خودم افتخار دارم که در خدمت شما عزیزان باشم. امروز 14 تیر 1399 هستش و شما دارید به 6th اپیزود فصل اول آن کادر که در نیمه دوم تیر ماه منتشر میشه گوش میدید. احتمالاً میدونید ولی باز میگم که آن کادر هر 2 هفته یک بار در مدلین مگ منتشر میشه و شما میتونید اون رو در اپلیکیشن های پادکچری مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس یا پادبین بشنوید و دنبال کنید. قبل از اینکه برم سر اصل مطلب، باید بگم که این اپیزود، چون من حرفای زیادی دارم بهتون بگم، شاید یه مقدار طولانی شده باشه و ممکنه همه حال و حوصله‌اش رو نداشته باشن. برای همین اگه نخواستید همه اپیزود رو بشنوید، پیشنهاد میکنم 10-15 دقیقه آخر که یه خلاصه از مطالب رو میگم رو حتما گوش بدید. بریم سر اصل مطلب و با معرفی شروع کنیم. من الان کارم مشاوره به استارتاپ ها و سرمایه گذارهای سلامت دیجیتاله و خودم مدیر برنامه های مدلینم. همون مجموعه‌ای که مدلین مگ رسانه اونه و آن کادرم زیر مجموعش میشه. ولی خب نمیخوام در مورد این که الان چیکار میکنم صحبت کنم و بحث در مورد استارتاپ ها و راه اندازی کسب و کار و اینا رو میذارم توی یه اپیزود دیگه. توی این اپیزود میخوام در مورد کار کردن تو دوران دانشجویی صحبت کنم. همون چیزی که اغلب بهش میگن فعالیت فوق برنامه یا خارجیش اکستراکوریکولار و اینا. ما تقریبا همه مهمونایی که توی فصل اول آن کاد داشتیم و داریم هم کم و بیش در مورد فعالیت‌های دانشجویی و کار کردن توی این دوران صحبت می‌کنن. ولی من به چند دلیل تصمیم گرفتم خودم بحث اصلی این موضوع رو خدمتتون بگم. شاید مهمترین دلیلش هم اینه که من خودم توی دوران دانشجویی کارا، جا و تیمای مختلفی رو تجربه کردم. همین که با تعداد زیادی از افراد مختلف توی دوران دانشجوییشون کار کردم. هیچ وقت دقیق حساب نکردم ولی توی این 10 سال گذشته بیش از 100 نفر دانشجو توی مقاطع و رشته‌های مختلف بودن که من مستقیم باهاشون کار کردم. از بین این بچه ها هم که با هم همکاری داشتیم یه تعدادی بودن که طولانی مدت از 2 تا 3 سال تا 5-6 سال با هم کار کردیم و یه جورایی من خیلی از افت و خیزای اونا رو توی دوره های مختلف دیدم. بنابراین خیلی از این حرفایی که الان میخوام بزنم علاوه بر اون تجربه شخصی خودم، مشاهداتم از تجربه کسایی که باشون کار کردم هم هست. من حرفامو از داستان خودم توی اوایل دوران دانشجویی شروع میکنم و بین صحبتام هم خیلی از داستانه خودم رو میگم، ولی خیلی از اتفاقا و ماجراها رو نمیگم که صحبتام خسته کننده نشه براتون. من ورودی سال 83 پزشکی اصفهانم و فکر کنم مثل خیلی های دیگه با هیجان و انگیزه زیادی وارد دانشگاه شدم، ولی کلا خیلی چیز زیادی از جو دانشگاه و اینکه چی کار میشه کرد و اینا اولش نمیدونستم. در نتیجه خب با درس خوندن شروع کردم، ولی کم کم سرعت انگیزه جای خودشو به یه علامت سوال و تعجب داد که خب این چیزی که الان هست و آینده‌ای که دارن برام تصویر میکنن چرا برام هیجان انگیز نیست و این صحبت ها. نمیخوام خیلی در مورد این چیزا صحبت کنم و بیشتر میخوام که بگم منم اولش بچه خوبی بودم تا حدودی. من همون سالای اول دانشگاه توی علوم پایه یه کارایی میکردم، مثلا اسلاید پاورپوینت درست میکردم برای استادا و یه سری کارای دیگه، ولی خب هیچ وقت وارد کمیته و انجمنایی که اون موقع تعدادشون هم زیاد نبودا نشدم دیگه. یه جورایی اینطوری بود که خودم برای خودم کار درست میکردم. خیلی خیلی خلاصه بگم توی دوران علوم پایه کارایی رو شروع کردم انجام دادن، مثلا برای آزمایشگاه پاتولوژی عملی، انگل شناسی عملی یه سیدی آموزشی زدم که خب خودش هم داستان جالبی داره، ولی فکر کنم این موضوع رو توی یه اپیزود دیگه توی همین فصل اول بهتون بعدم میگم. ولی من یه کاری کرده بودم و یه چیزی تو مایه های محصول اولیه درست کردم و حتی فروختم، ولی هیچ کس نبود که به من بگه آقا شما میتونی این رو تبدیل به یه محصول بکنی و یه خروجی خوب ایجاد کنی یا من رو با آدم های مناسبی وصل کنه. اینطوری یه کار خوبی که من اون موقع انجام داده بودم و خیلی راحت میتونست ارزشی بیشتر ایجاد کنه و برای خودم هم بیشتر فایده داشته باشه در حد یه تجربه دانشجویی باقی موند. حالا سوال اینه که خب کی باید این کار رو میکرد؟ آیا دانشگاه باید این کار رو بکنه؟ آیا اصلا میتونیم از دانشگاه این انتظار رو داشته باشیم؟ یعنی منی که وارد یه رشته تحصیلی شدم ولی استعدادم رو در زمینه‌های دیگه نشون میدم، آیا دانشگاه میتونه من رو در جای درستی که بتونم بیشترین عمل کردم و بیشترین بازدهم رو داشته باشم قرار بده؟ شاید به نظر شما بیاد که خب آره دانشگاه وظیفش همینه، ولی راستش نظر من اینه که دانشگاه رسالت و وظیفش هیچ وقتی نبوده و در نتیجه ساختارش هم برای این کار مناسب نیست و نمیتونه به خوبی از پس این موضوع بر بیاد. ما قرار نیست اینجا چیزی رو نقد کنیم و در مورد درست و غلط بودنش قضاوت کنیم. ما میخوایم واقعیت ها رو درک کنیم و راهکاری عملی برای همین الان پیدا کنیم. به نظر من ساختار و عمل کرده دانشگاه مثل یک کارخونه است. یعنی مواد اولیه که همون دانشجوان وارد میشن و محصول که همون نیروی کاره ازش خارج میشه. یه خط تولیده که مشخصه چی داره تولید میکنه. نیروی کاری که معلوم اون بیرون چه وظایفی داره، چه تواناییایی باید داشته باشه. حالا وقتی که یه محصولی داره تولید میشه که با اون نرمی که تعیین شده فرق داره، این کارخونه که بهش داریم میگیم دانشگاه میگه خب این خرابه، این اون چیزی نبوده که قرار بوده ساخته بشه. من فکر میکنم که برای دانشگاه صرفه نداره که بخواد روی افرادی که خارج از اون ساختار و چارچوب و قاب قرار میگیرن و به قول ما آن کادر میشن کار کنه، چون فردا وقتی میخوان عمل کردش رو بسنجن نمیگن که چند تا از این استعدادهای غیر متعارف رو کشف کردی و گذاشتیشون توی مسیر مناسبش. خیلی راحت میگن چند نفر در مسیر متعارف یا همون اتوبان رفتن و به خط پایان رسیدن و حتی سریعتر به خط پایان رسیدن. حتی ساختارهایی هم مثل استعداد درخشان و خیلی از این انجمنها هم اون کارایی لازم رو ندارن برای اینکه بتونن واقعا به این افراد کمک کنن. توی پرانتز من دارم در مورد دانشگاه ایران صحبت میکنم. خب پس چیکار کنیم؟ اگه دانشگاه نمیتونه بهمون کمک کنه، کی میتونه؟ کجا میتونه؟ برگردم به داستان خودم. من کارایی که تو علوم پایه کرده بودم یه سری نتایجی داشت، ولی بالاخره یه جایی فکر میکنم چون راهنمایی درستی نتونستم بگیرم متوقف شد و تموم شد. بعدش هم فیزیوپات شروع شد و یکم گفتم بشینم بچه خوبی بشم دوباره و درس بخونم و ولی دیگه احتمالاً میدونید که نمیشد. آدم نمیتونه خیلی با واقعیت خودش و درونش بجنگه و سرکوبش کنه و دیر یا زود دوباره از یه جایی فوران میکنه دیگه. برای من اغلب اتفاق خیلی زود میافتاد. اواخر دوره فیزیوپات من دیدم که ما قراره 3-4 ماه دیگه بعد تابستون بریم بخش و استاجری شروع میشه، ولی خیلی نمیدونیم اصلا چه خبره توی بیمارستان و نظرم رسید که آماده نیستیم. این موضوع توی ذهنم بود و فکر کردم که شاید بتونم یه کاری براش بکنم و یکی از بچه‌هامون بهم توصیه کرد که برو اینو به یکی از اساتیدی که میومد ماین فیزیکی بهمون درس میداد باش مطرح. من توی دانشکده یه چند وقت بعد همینطوری گذری ایشون رو دیدم و رفتم جلو. من گفتم که یه ایده‌ای دارم و میخوام ببینم شما میتونید راه نماییم کنید. یادمه که برگشت به هم گفت که ببین ایدت خامه، خودت هم نمیدونی میخوای چی کار کنی، برو هر وقت که فهمیدی بیا با هم حرف بزن. خب من که رفتم و همون روز یه برنامه ای نوشتم و خیلی زودم بردم پیشش و اونم تبدیل شد به اولین منتوری که من توی دانشگاه پیدا کردم. ایشون جناب آقای دکتر علیرضا منجمی بودن. علاوه بر این که من خیلی مدیون دکترم و با افتخار اسمشونم میگم، ولی میخوام بتونم خوب معرفی کنم و بگم که به نظر من منتور خوب باید چطوری باشه. خب دکتر منجمی پزشکی عمومی خونده بود و بعدش هم تو زمینه‌های آموزش پزشکی، استدلال بالینی و فلسفه پزشکی و اینا کار کرد. فاصله سنیشون با من خیلی زیاد نبود و برا من وقت میذاشتن. مهمتر از اون به این فرصت می دادن که تجربه کنم و اشتباه کنم. در دسترس بودن و منی که تجربه زیادی نداشتم می توانستم هر موقع که می خوام ازشون مشورت بگیرم. وقت و بی وقت. می خوام روی این نکته هم تأکید کنم که خودشون دانشجو نبودن. اون مرحله‌ای که من توش بودم رو تموم کرده بودن. منظورم اینه که احتمالاً یه دانشجویی که حتی 3-4 سال از شما بزرگتره شاید یه چیزی بدونه، ولی خودش هنوز اون مرحله رو تموم نکرده، نمیتونه دقیقا بهتون بگه که حداقل توی این مرحله آخرش چی میشه. من توی دوران دانشجوییم منتورای زیادی داشتم که هر کدومم تأثیر خودشونو داشتن و حتما توصیه میکنم که از آدمای مختلف و متنوع مشورت. بعضی هاشون از اساتید جوان دانشگاه بودن که باشون کار کردم و تو جایگاه منتور به من یاد دادن، ولی محدود به اونا نبود. وقتی که شما رشد میکنید و بزرگتر میشید، منتوراتون هم یه مقدار میتونه بزرگتر، با تجربه تر و سرشلوغ‌تر بشه. من بعدن وقتی که استاجر بودم، معاون پژوهشی دانشگاه دکتر پیمان ادیبی رو باشون کار کردم و تو اواخر دوران تحصیلم هم با مدیر کشوری UNS جناب آقای دکتر درودی کار کردن. هنوزم هر وقت به راهنمایی و مشورت نیاز دارم میرم و ازشون کمک میگیرم. میخوام موضوع منتورشیپ و مشورت گرفتن رو با چند تا نکته خیلی مهم تموم کنم. این نکات رو هم بیشتر از اون طرف میز، یعنی طرف منتور، بهتون میگم. کسی که میخواد به شما مشورت بده و کمک بکنه هیچ وظیفه ای نداره که این کارو بکنه. اصلا براش خیلی هم دردسر داره. ولی دوست داره کمک کنه. مهمترین چیزی که باعث میشه یه نفر بخواد به شما کمک کنه اینه که ببینه شما ارزششو دارید. ارزش وقت، انرژی و اون تجربه‌ای که میخواد بهتون منتقل کنه. من مطمئنم اگر اون موقعی که دکتر منجمی به من گفت برو بفهم میخوای چی کار کنی، یه ماه طول میدادم تا برم پیشش، میفهمید که برای خود منم این موضوع انقدر مهم نیست که اون بخواد برش وقت بذاره دیگه. شما باید بتونید به طرف مقابل نشون بدید انگیزه دارید و اشتیاق دارید. برای همین شما از همون برخورد و تماس اول دارید ارزیابی میشید تا معلوم بشه عیارتون چقدر و چقدر ارزش دارید. بذارید اینطوری بگم. منتورشیپ و مشاوره‌ای که من دارم در موردش حرف میزنم خریدنی نیست. به دست آوردنیه. مثال بزنم. من سال قبل افتخار داشتم یه جلسه برم خدمت دکتر پدرام سلطانی و یه ساعت ازشون مشورت بگیرم. ایشون رئیس هیئت مدیره هلدینگ پرسالن و قبلن هم نایب رئیس اتاق بازرگانی بودن. یه ساعت مشورتی که میدونم من اگر هر چقدر هم پول داشتم هیچ وقت نمیتونستم بخرمش. پس شما باید کیفیت‌های دیگه ای رو داشته باشید تا بتونید منتورشیپ و مشورت ارزشمند رو به دست بیارید. اما منتورشیپ مفید توی دوران دانشجویی در مورد این نیست که کدوم مسیر رو برم یا الان چی کار کنم و چطور سیوی جمع کنم. برای کسی که بالقوه میتونه آن کادر بشه، منتورشیپ خوب یعنی این که بتونه خودش رو بهتر و عمیق‌تر بشناسه. منتور خوب به شما کمک میکنه که عمق این شناخت بیشتر بشه. دونین من اگر بخوام توصیه کنم که فقط یه هدف رو توی دوران دانشجویی دنبال کنید، اینه که خودتون رو خیلی خیلی خوب بشناسید. این توصیه رو به همه میشه کرد، ولی رسیدن به این خودشناسی برای اون کسی که میخواد مسیر غیر روتین رو جزو گزینه‌هایی که داره در نظر بگیره واقعا حیاتی. یه کانسپتی هست به نام ایکیگای که یه جورای ساده میخوام بگم راهنماییه که میگه چطوری میتونید توی زندگی خوشحال باشید و به این حس خوشحالی از زندگی برسید. خیلی نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. یه تتاک هست که تیم تاماشیرو حدود 10-12 دقیقه خیلی قشنگ در مورد این کانسپت صحبت کرده و توضیح میده. من لینکشو توی توضیحات این اپیزود توی سایت مدلین مگ میذارم و پیشنهاد میکنم حتما برید و ببینید. نگاه خوب و قشنگی داره کلا. اصل مطلب اینه، میگه بهترین و ایدئالترین نقطه‌ای که شما توی زندگیتون میتونید بهش برسید و دیگه خوشحالید و یه طورایی تهشه، این نقطه از تلاقی و تعادل بین 4 عامل به دست میاد. 1، اون چیزی که شما دوست دارید. 2، اون چیزی که توش استعداد دارید. 3، اون چیزی که دنیا بهش اهمیت میده. و 4، اون چیزی که دنیا حاضر براش پول پرداخت کنه. اینی که گفتم یه دیاگرامی هم داره که اونم توی سایت میذارم که بتونید ببینید. شما برای اینکه بتونید به چنین نقطه‌ای برسید، در وهله اول باید بدونید چی دوست دارید و توی چه کاری خوبین دیگه. برای همین خودشناسی خیلی خیلی مهمه. برای همینه که توی 5 اپیزود قبلی آن کار همه مهمونا میگفتن تون تون تجربه کنید. دقیقاً برای اینکه بتونید همین رو بفهمید. تاماشیرو هم توی تتاکش برای افراد شاغل میگه که پارت تایم برید و دنبال این بگردید و اون کارهایی که فکر میکنید دوست دارید و انجام بدید. به نظر من این کار هیچ میونباری نداره. نمیشه چیت کرد، نمیشه دورش زد، نمیشه فیکش کرد. شما باید بتونید بفهمید آخرش چی رو بیشتر دوست دارید و تو چه کاری بهتر. بعضیا شانس میارن و زود پیداش میکنن. خیلی وقتا این اتفاق نمیفته. شاید یکم زیاد همه جا گفتن، ولی تکرار کردنش خالی از لطف نیست. یه سخنرانی استیو جابز داره سال 2005 توی دانشگاه استنفورد که میگه اگه هنوز اون چیزی که دوست دارید و پیدا نکردید به گشتن ادامه بدید. در هر حال میتونم حدس بزنم برای تویی که انقدر دغدغه داشتی که الان داری به من گوش میدی، برای تویی که نگران انتخابایی هستی که میخوای انجام بدی، برای تو دوست عزیزم که بین علایق، استعدادا و دنیا هنوز نتونستی ارتباطی برقرار کنی، آخ که رسیدن به ایکیگای چقدر میتونه سخت باشه. وقتی میگم سخت، شاید به نظرتون بیاد که مثل اینه که چند تا گزینه داری و مطمئن نیستی کدوم بهتره. احتمالا تصویر یه چهار راه میاد تو ذهنتون که سه تا گزینه هست و قرار بین اونا انتخاب کنی. اما واقعیت بیشتر مثل یه زمین خالی وسیع و بی انتها میمونه که تا چش کار میکنه هیچ نشونه ای از آبادی نیست و هیچ راه مشخصی هم وجود نداره. توی این شرایط شما بیشتر از اینکه بخواید توی مسیر مشخصی حرکت کنید، مجبورید توی جهت تقریبی حرکت کنید به امید اینکه یه مسیر رو پیدا کنید، اینکه به یه آبادی برسید. اگرم خیلی از اوناش باشید که آرزوی جایی که بشه آبادش کرد رو میکنید. بذاریم من مثال خودم رو بگم که شاید موضوع کمی ملموستر بشه. من توی دوران دانشجویی یه کوچولو به یه سری موضوعات نک زده بودم دیگه، که آموزش پزشکی، استدلال بالینی، سلامت عمومی و موبایل هلس اصلیاش بود. درس پزشکی هم که به زور خونده بودم. از طرف دیگه کار اجرایی و مدیریت تیمای دانشجویی، برگزاری برنامه‌های آموزشی و همایشا، برگزاری و مدیریت کمپین و کارهای داوطلبانه و یکمی هم کتاب نوشتن و مقاله نوشتن و اینا رو هم تجربه کرده بودم. طراحی گرافیکی و ساخت کلیپ و فیلم و هم در حد آماتوری یاد گرفته بودم. من بر اساس تجربیات در اواخر تحصیلم فهمیده بودم که طبابت اون چیزی نیست که من واقعا بخوام برای همه زندگیم انجامش بدم. از طرف دیگه کارایی که خلاقیت و نوآوری داشت رو هم دوست داشتم. فهمیده بودم که محیط سازمانهای دولتی رو هم نمیتونم تحمل کنم، ولی آموزش پزشکی رو دوست داشتم، اونم برای برگزاری برنامه آموزشی تاثیرگذار. اما چون بخش بزرگی از آموزش پزشکی کاملا دولتی بود، یه مدت سعی کردم ازش فاصله بگیرم، چون فکر میکردم که به نتیجه نمیرسه. توی دوران اینترنی من حدود یه سال و نیم این حدودا مسئول کمیته محلی و کشوری سلامت عمومی IFMS ایران بودم که الان اسمش شده ایمسا. نهایتاً وقتی درسم تموم شد، تصمیم گرفتم به جای اون آموزش پزشکی صرف، آموزش رو توی یه حوزه‌های خاصی، یعنی حالا سلامت عمومی، دنبال کنم. IPHS که اختصار مدرسه تابستانی سلامت عمومی ایران میشه رو از سال 2013 تا 2017 ما برگزارش میکردیم. یکی از نمودای این حوزه‌ای بود که من انتخاب کرده بودم. من خود کار رو دوست داشتم و توی جایگاهی هم که بودم فکر میکردم استعدادش رو هم دارم. بعد از سومین IPHS ما تصمیم گرفتیم که ببینیم آیا میتونیم IPHS رو تبدیل به یک مدل تجاری پایدار کنیم یا نه. در واقع میخواستیم ببینیم از این چیزی که دوست داریم و استعدادمون هم خوبه توش میشه پولم در آورد و اینکه اصلا کسی اهمیت میده به این کاری که ما دوست داریم و خوب انجامش میدیم. بعد از حدود 2 سال تلاش، وقتی من 30 سالگی رو رد کرده بودم، فهمیدم که کسی هست بهش اهمیت بده، چون ما معتبرترین جایزه نوآوری در آموزش پزشکی جهان رو توی کنگره ایمی برده بودیم. ولی متاسفانه من نتونستم کاری بکنم که ازش بشه پول در آورد و اینطوری بود که بعد از 5 سال IPHS رو متوقف کردیم. از اون موقع حدود 2-3 سال میگذره و امروز من همچنان دارم سعی میکنم بتونم اون قطعه چهارم گم شده رو این بار توی کار دیگه‌ای که دوستش دارم، استعدادش رو هم دارم و فهمیدم دنیا هم بهش اهمیت میده پیدا کنم. و این بار از هر دفعه دیگه‌ای هم نزدیکتر شدم. من داستان خودم رو گفتم برای اینکه تأکید کنم که این سفر دستیابی به ایکیگای واقعاً یه سفریه که سالا طول میکشه. اصلاً معلوم نیست کی بهش میرسید. تازه اگر بهش هم برسید مثل اینکه تاریخ انقضا هم داره و مدام باید آپدیتش کنه. حالا اگر انتخاب میکنید که میخواید به ایکیگای برسید و آن کادر بشید، یادتون باشه که ممکنه طول بکشه، ممکنه مجبور بشید ریسکای بزرگی بکنید، حتما مجبور میشید که خودتون رو از خیلی از بندا رها کنید فقط به امید اینکه در حین سقوط پرواز کردن رو یاد بگیرید. و بله، هیچ کس از اول پرواز کردن بلد نبوده و همه اونایی که بالاخره پرواز کردن اینو یاد گرفتن. اما چی رو یاد گرفتن؟ شاید بهتره به جای چی بپرسم چطوری. فکر میکنم سوال درست اینه که اونا چطوری تونستن یاد بگیرن. من عمیقاً معتقدم که آدمایی که توانمندتر و حتی موفقتر از بقیه شدن، مهمترین و اصلیترین چیزی که باعث شده بهتر بشن این بوده که اونا یاد گرفتن که چطوری یاد بگیرن. برای همین اگر از من بپرسین که فقط یک مهارت رو بخوایم توی دوران دانشجویی یاد بگیریم، بهتون میگم که یاد بگیرید که بتونید یاد. این دقیقا مثل این میمونه که به قول چراغ جادو بگین که آرزو میکنم بتونم بی نهایت آرزو کنم. نمیدونم تا حالا توجه کردین یا نه، ولی ما هر کدوممون یه سبک و مدل یادگیری خاص خودمونو داریم. منظورم از یادگیری فقط خوندن و حفظ کردن مطالب تئوری نیستا، اتفاقا بیشترم تأکیدم روی یادگیری مهارت‌ها و توانمندی‌های نرم و سخته که تو سطحی یاد بگیری که متخصص بشی. خیلی از ما توی دوران مدرسه و بعدش دانشگاه، چون مدل آموزشی جوری نیست که بخواید خودتون چیزی رو یاد بگیرید و بیشتر آموزش رو انفوزیون میکنن برامون، مهارت‌های یادگیریمون خیلی پریمیتیو و ابتدایی میمونه. مگه اینکه خودتون یه فکری برای خودتون بکنید. توی قدم اول میتونید کنجکاو باشید، دنبال موضوعها و مطالبی که براتون جذاب میان برید و بگردید تا بیشتر بفهم. توی قدم بعدی پیشنهاد میکنم که مدلای مختلف یادگیری رو امتحان کنید و بفهمید شما چطوری بهتره براتون. آیا شما کسی هستین که اگر بندازنتون وسط یه کاری میرید توتیشو در میارید و یه جوری خودتون یاد میگیریدش، در واقع در عمل و در حین انجام کار یاد میگیرید، یا اینکه شما براتون بهتره که قبل از شروع کار بیان همه قدمای اون رو براتون استپ بای استپ بگن و یه تصویر کلی از اون براتون ترسیم کنن و اینطوری خیلی بهتر میتونید یاد بگیرید و کارو انجام بدین. شاید هم شما از اون دسته افرادی باشین که دوست دارین قبل از اینکه خودتون کار رو مستقلا انجام بدین، کنار دست یه متخصص بشینید و اول دقیق ببینید که اون چطوری کارو انجام میده، بعد خودتون وارد عمل بشی. من خودم مدلم اینطوریه که میپرم وسط کار رو با مطالعه و پرسجو و خیلی وقتا هم اشتباه کردن و شکست خوردن یاد میگیرم. فرقی نمیکنه که شما چه مدلی هستین. مهم اینه که بتونید مدل یونیک و منحصر به فرد خودتون رو کشف کنید و شرایطی رو برای خودتون فراهم کنید که بتونید بیشترین و پربازده‌ترین یادگیری رو داشته باشید. به جز مدل‌های یادگیری که باید بدونین، یه سندرومی هم هست که به اثر دانینگ کروگر معروفه و به نظر من بزرگترین مانع یادگیری به خصوص توی دوران دانشجویی همین. اثر دانینگ کروگر میگه که افرادی که توانایی و دانش کمتری دارن خودشون رو دست بالاتر تصور میکنن و به قول خودشون و مهارتاشون رو اوورستیمیت میکنن. خودمونیش میشه این که اعتماد به سقف دارن. هر چقدر که این دانش و مهارت بیشتر میشه، این بایاس شناختی کاهش پیدا میکنه و بعضی وقتا هم اونقدر کاهش پیدا میکنه که توی برهه‌ای چیزی که آدم از خودش و تواناییش تصور میکنه از واقعیت کمتر هم میشه یا در نهایت توی یه جایی به تعادل میرسه. من نمودار اثر دانینگ کروگر رو هم توی صفحه این اپیزود توی سایت مدلی مگ میذارم که ببین. باز یه داستانی از خودم بگم. من اوایل که کار آموزش پزشکی رو شروع کرده بودم و یکی دو تا کتاب و مقاله خونده بودم، دیگه اینطوری بود که به نظرم همه بد بودن، هیچ کسی چی بلد نبود، بعد پرو تز میدادم و تئوری میچیدم و که فلان کار رو باید کرد و بهمان کار اشتباه و اینا. الان که بهش فکر میکنم واقعا خندم میگیره که چقدر نپخته و بچگانه فکر میکردم. میخوام خواهش کنم ازتون که لطفاً از این به بعد وقتی که دارید توانایی و مهارت و دانش خودتون رو ارزیابی میکنید یاد اثر دانینگ کروگر بیفتید و ببینید کجای این نمودار هستین که دوچار این بایاس شناختی و توهم توانمندی نشید. اگر بتونید این اثر رو بشکنید تازه آماده میشید برای یادگیری و پذیرش آموزه های نو. تازه میشید یه منتی خوب که آماده است از منتورش ببینه و بشنوه تا بتونه خودش رو بهتر بشناسه. ما هفته قبل از مخاطبای عزیز مدلی مگ و آنکادر خواستیم که اگه سوالی در مورد کار دانشجویی دارن ازمون بپرسن. یه سری از سوالا مربوط به موضوع این اپیزود میشد که من تا حدودی سعی کردم بعضی از اونا رو بین صحبتهای خودم پاسخ بدم. ولی یه تعدادی موندش که میخوام الان اینجا قبل اینکه خلاصه اپیزود رو بگم به اونا جواب بدم. یه سری سوال هم توی تخصص و تجربه اصلی من نبود و بهتر دیدم که مهمونای دیگه‌مون جواب بدن که توی اپیزود خودشون ازشون میپرسیم. چند نفر از دوستامون در مورد این سوال کرده بودن که اگر توی دانشگاهی هستیم که امکانات کمتری داره چی کار میتونیم بکنیم؟ اگه توجه کرده باشید من بین صحبتام هیچ تأکیدی روی دانشگاه نکردم. به نظر من دانشگاه کلن از ابزاری برای رشد خودتون کنار بذارید و روی پای خودتون وایسید. برید و بگردید و منتور مناسب برای خودتون پیدا کنید. حالا اگر دانشگاه هم تونستیم وسط کاری بکنه براتون که چه بهتر، ولی لنگ کسی و چیزی نمونید و راهتون رو خودتون پیدا کنید. چند تا سوالم در مورد این که چند تا کار رو با هم انجام بدیم خوبه یا نه پرسیده بودید. به نظر من اگر همزمان دارید چندین کار رو انجام میدید دارید وقتتون رو تلف میکنید. نمیدونم یه دانشجو مگه چقدر وقت داره که بخواد توی 3-4 تا کار غیر درسی فعالیت بکنه، بعد توی هفته به هر کدوم از این کارها 2 ساعت بیشتر نتونه وقت بده چه فایده ای داره؟ فکر میکنم به بهانه تجربه کردن دارید خودتون رو گول میزنید. تجربه زمانی به دست میاد که شما به یک کاری دل بدید و براش وقت بذارید، نه اینکه از کنارش بگذارید که بادش بهتون بخوره. من به شدت موافق تمرکزم و خودم هم توی دوران دانشجویم تا حد زیادی این تمرکز رو داشتم و خیلی هم از نتیجهش راضیم. به نظر من یه کار دانشجویی کنار درستون انجام بدین، تمومش کنید، بعد برید سراغ کار بعد. ولی اگر میخواید برنده بشین بدونید توی هر کاری دارید چی رو تجربه میکنی و دارید چی رو یاد میگیری. اینطوری احتمالا میتونید زنده بمونید. یه سری سوال هم در مورد تعادل برقرار کردن بین درس و کار بودش که کلن توصیه میکنم حتما برید و در مورد مدیریت زمان و مهارت‌های مربوط به اون مثل اولویت بندی کردن و اینا بخونید و تواناییتون رو توی این زمینه افزایش بدید. اما طور کلی این که برای هر چیزی چقدر وقت بذارید کاملا به خودتون بستگی داره و اولویت‌های شخصی شما. یه دوست عزیزی هم پرسیده بود که کاری به جز تدریس کنکور هست که هم بشه ازش پول در آورد هم به درد آیندمون بخوره که توی دانشجوی انجام بدیم، که به نظر من به جای این کلن خوبه که برید دنبال ایکیگای خودتون و احتمالاً همون طرفا یه چیزایی پیدا میکنید که به این چیزی که میخواید میخوره. من سعی کردم به اکثر سوالا جواب بدم و امیدوارم دوستان هم پاسخشون رو دریافت کرده باشن. خب من حرفامو جمع‌بندی کنم و یه خلاصه ازشون بگم که هم مرور بشه، همین که اگر کسی خواست فقط همین قسمت آخر رو هم گوش بده یه کلیتی از بحث رو بگیره. ما گفتیم که برای کسایی که به این فکر میکنن که شاید بخوام وارد مسیرهای غیر روتین بشن شرایط متفاوته. اون قوانینی که توی انتخابای معمول وجود داره اینجا دیگه نیست. مثلا اغلب هیچ مسیر مشخصی جلوتون نمیبینید و این خودتونین که باید بگردید و به زحمت زیاد یه مسیر رو پیدا کنید، شاید هم حتی بسازید. بعد در مورد سه تا موضوع اصلی صحبت کردیم که برای کسایی که میخوان چارچوبا رو کنار بزنن و آن کادر بشن به خصوص توی دوران دانشجویی خیلی مهم و حیاتیه. اولین موضوع این بود که دانشگاه وظیفه نداره که به شمایی که مسیر متفاوتی رو انتخاب کردی کمک کنه. این در حالیه که شما به شدت نیازمند مشورت و منتورشیپی، چون آزمون و خطا خیلی میتونه هزینه‌های سنگینی داشته باشه. برای خارج شدن از سردرگمی که باهاش روبرو هستین هم چاره‌ای جز مشورت گرفتن نداریم. گفتیم که باید بگردین و سعی کنین آدمای مناسبی که میتونن به شما مشورت بدن رو پیدا کنین و باید بهشون نشون بدین که شما ارزش وقت و انرژی و تجربه‌ای که بهتون منتقل میکنن رو دارید. موضوع دوم این بود که هدف اصلی شما توی دوران دانشجویی باید خودشناسی درست و عمیق باشه. بعد در مورد ایکیگای گفتیم. اینکه میگه خوشحالی زندگی در نقطه تلاقی اون چیزی که شما دوست دارید و توش استعداد دارید با اون چیزی که دنیا بهش اهمیت میده و حاضر براش پول بده پنهان شده. قدم اول هم اینه که بفهمید که چی رو خیلی دوست دارید و چه استعدادایی دارید، که یعنی همون خودشناسی. آخرش هم گفتیم که پیدا کردن این نقطه ایکیگای ممکنه خیلی طول بکشه و شما مجبورید ریسکا و چالش‌های زیادی رو برای رسیدن بهش بپذیرید. در نهایت هم در مورد موضوع سوم که مهارت اصلیه که باید تو دوران دانشجویی کسب کنید صحبت کردیم، که همون مهارت یادگیری هستش. گفتیم که شما باید یاد بگیرید که چطوری بهتر، مؤثرتر و سریعتر یاد می‌گیرید. یکمی هم در مورد انواع مدل‌های یادگیری هم حرف زدیم و توصیه کردیم که برید و بفهمید مدل شما چطوریه. بعدش هم گفتیم که یه بایاس شناختی به نام اثر داونینگ کروگر وجود داره که وقتی توانایی و دانش کمتری داری خودت رو بیشتر از اونی که هستی فرض می‌کنی و این مانع از یادگیری میشه و باید جلوش رو گرفت.
Your meaningful life is not a destination you have to get to. Your meaningful life is something that you can enjoy right now and any time you want to. Okay? A little bit of joy every day is going to add up to a lifetime of joy, isn't it? And when you finally get the chance to spend time getting to know what you do or what you love and what you're good at, your ikigai will start to come into light. And eventually, over time, you will earn your black belt. Your meaningful life is going to be a lot of work. But I think you really already know this, that you are worth the work. And now you have the Ikigai map to show you how. So I invite you to try Ikigai.
و اینطوری بود که اپیزود ششم از فصل اول آنکادر به پایان رسید. امیدوارم که صحبتهایی که اینجا کردیم براتون مفید بوده باشه و بتونه کمک کنه که بتونید دوران دانشجویی خودتون رو بهتر سپری کنید. و اگر هم در حال آنکادر شدن هستید، براتون راهبردی و راهگشا بوده باشه. برخلاف اون چیزی که من فکر می‌کردم، این اپیزود هم اونقدر زیاد طول نکشید و نهایتاً در حدود 45 دقیقه زمان برد، ولی به هر حال از اینکه ما رو همراهی کردید و به ما گوش دادین خیلی خیلی از شما ممنونم. ما خیلی خوشحال میشیم وقتی که بازخوردهای شما رو میشنویم و نظرات شما هم خیلی به ما کمک میکنه که بتونیم آنکادر رو براتون بهتر و بهتر کنیم. اگر هم آنکادر رو دوست داشتید، اون رو حتما به دوستانتون هم معرفی کنید تا آدمای بیشتری بتونن زودتر و راحتتر چالش انتخابشون رو پشت سر بذارن. شما میتونید راه‌های شنیدن آنکادر رو در وبسایت مدلین مک پیدا کنید و همونطور که میدونید آنکادر در اکثر اپلیکیشن‌های پادکستر هم در دسترس هستش. مدلین مک رسانه تحلیلی استارتاپ‌های سلامت دیجیتاله و علاوه بر آنکادر مطالب بسیار زیادی در مورد استارتاپ های سلامت دیجیتال و راه اندازی کسب و کارهای سلامت رو میتونید اونجا پیدا کنید. من آیدین هستم و به همراه دوستانم در مدلین مک برای همتون آرزوی روزهای شاد و پر انرژی رو دارم. تا آنکادری دیگر، عالی باشید.